با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب فیلیپیان فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از پاداش زندگی مسیحی، پولس سیستم قضاوت شخصی گذشته خود را تغییر می دهد، پولس هدفش برای زمان حال را تغییر می دهد، پولس امیدش برای آینده را تغییر می دهد. تا کنون فلسفه زندگی مسیحی را در فیلیپیان فصل 1 آیه 21 مورد توجه قرار دادیم که پولس چنین میگوید: زندگیم فرصتی است برای خدمت به مسیح و مرگم رفتن به نزد مسیح میباشد. و همچنین در فیلیپیان فصل 2 آیه 5 با الگو و نمونه زندگی مسیحی آشنا شدیم که نوشته شده: شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. و اکنون به موضوع پاداش زندگی مسیحی رسیده ایم که در شهادت شخصی پولس درباره زندگیش خلاصه شده است. در فیلیپیان فصل 3 آیه 14 چنین میگوید: و بکوشیم تا به خط پایان مسابقه برسیم و جایزه را به چنگ آوریم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا میخواند و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. در این فصل خواهیم دید که پولس روش قضاوت شخصی گذشته خود را تغییر می‌دهد. او هدف خود برای زندگیش در اینجا را عوض می‌کند و امیدش برای آینده دگرگون می‌شود. پولس باور داشت که خدا قصد دارد پادشاهی خود را بر روی این زمین استوار کند. او هرگز دیدش در این مورد را عوض نکرد. او فهمید که یک امید باشکوه و عالی چه یهودی و چه غیر یهودی وجود دارد که در روزی که عیسی مسیح متعلقان خود را از این دنیا بردارد به انجام خواهد رسید. پولس سیستم قضاوت شخصی خود را تغییر می دهد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 1 می خوانیم: عزیزان من، در هر وضعی که هستید در خداوند شاد باشید. من هرگز از تکرار این مطلب خسته نخواهم شد و در ضمن به نفع شماست که آنها را بارها بشنوید. متن این آیه در زبان اصلی با عبارت ای برادران در آخر شروع می شود که نشان می دهد پولس می خواهد به پایان نامش نزدیک شود. به نظر می رسد که او می خواست به این وسیله یک نامه کوتاه تشکرآمیز برای ایمانداران فیلیپی بنویسد. اما در واقع هنوز تقریبا در اواسط نامه هستیم. بنابر این آشکار است که روح خدا او را هدایت کرد که به نوشتن نکاتی دیگر در نامش ادامه دهد. چندی پیش همسرم در یک کنفرانس به من یادآوری کرد که در هنگام صحبت‌هایم در آن جلسه گفتم اجازه دهید یک جمع‌بندی نهایی را با شما در میان بگذارم و بعد به سخنانم پایان دهم. پس از گفتن این جمله حدود 15 دقیقه دیگر نیز صحبت کردم و همسرم گفت: در واقع به سخنانت پایان ندادی. به او گفتم که می‌خواستم بر طبق کتاب مقدس عمل کنم و روشی را انجام دادم که پولس به کار می‌برد که در اینجا نمونه آن را می‌بینیم. پیام آخر او این بود که در خداوند شادان باشید. فکر می‌کنم اگر او امروز نیز اینجا بود، باز هم پیام آخر او همین بود: در خداوند شادی کنید. او به 3 مرد به عنوان نمونه اشاره کرد: خودش، تیموتائوس و اپافرودیتوس، که همگی فکر عیسی مسیح را داشتند. آنان قادر بودند که حتی در بیماری و زندان شادان باشند. کلیسای اولیه می توانست حتی با وجود آتش جفا و انواع رنج ها و دردها شادی کند. پولس همچنین می گوید که هیچ نوع بار و اجباری در ارتباط با نوشتن این نامه برای آنان بر دوشهایش سنگینی نمی کند، آنطوری که در هنگام نوشتن نامه برای غلاطیان یا قرنتیان در قلبش احساس می کرد. ایمانداران فیلیپی برای او مایه شادمانی بزرگی بودند و اکنون از آنان می خواهد که با او شادی کنند. دقت کنید که در واقع به صورت امری جمله را نوشته و می توان گفت که یک دستور است. در خداوند شادی کنید. من هرگز از تکرار این مطلب خسته نخواهم شد. در ضمن به نفع شماست که آنها را بارها بشنوید. پولس نگران نوشتن این نامه به فیلیپیان نیست، چون آنها از نظر روحانی به اندازه کافی بالغ می باشند. آنان پولس را دوست دارند. او احساس می کند که به آنان نزدیک است. بنابراین می گوید که از تکرار این مطلب به آنها خسته نمی شود. او نیز احساس امنیت می کند، چون می داند که آنان او را درک می کنند. در فیلیپیان فصل 3 آیه 2 می خوانیم: مواظب سگ‌های خطرناک باشید. منظورم آن شیطان صفتانی هست که می گویند برای نجات یافتن باید ختنه شد. مواظب سگ‌های خطرناک باشید. این یک اخطار به پستچی یا دیدار کننده از یک محل نیست. یکی از دوستانم سگی داشت که نسبت به پستچی حساس بود و نمی‌دانست چرا. آنها برای مدتی از چندین پستچی متفاوت خواستند که نامه‌های پستی را برای آنان بیاورند، ولی آن سگ به هر یک از آنان همان حساسیت را نشان داده و شدیداً پارس می کرد. اما پولس رسول در این آیه در مورد سگ به عنوان حیوان سخن نمی گوید. می توانیم مقداری به شیوه فکر کردن او بهتر پی ببریم اگر به یکی از نبوت‌های اشعیای نبی توجه کنیم که بر علیه پیامبران دروغین زمان خودش در اشعیا فصل 56 آیه 10 الی 11 هشدار می دهد. رهبران اسرائیل که می بایست قوم مرا از خطر آگاه سازند، خود کور هستند و شعور ندارند. مانند سگ‌های گله‌ای هستند که انگام خطر پارس نمی کنند. فقط دوست دارند دراز بکشند و بخوابند. سگ‌های حریصی هستند که هرگز سیر نمی شوند. این رهبران قوم فهم و شعور ندارند. هرچه دلشان میخواهد میکنند و فقط دنبال سود خود هستند. اشعیا به مردم در ارتباط با آن رهبران و پیامبرانی هشدار میداد که تلاش میکردند با فریب مردم را آرامش داده و بگویند که همه چیز خوب است و خطری نیست، به جای اینکه در مورد فاجعه‌ای که در حال آمدن بود به آنان اخطار دهند. در آن زمان پادشاهی شمالی به اسارت گرفته شده بود، چون پیامبران دروغین به مردم آنجا یک احساس کاذب امنیت و آرامش داده بودند. خدا به پادشاهی جنوبی در سرزمین اسرائیل هشدار می‌داد که همان اعمال اشتباه را تکرار نکنند. او پیامبران دروغین را سگ‌های لال می‌نامد. آنها نمی خواهند هشدار دهند و آنچه حقیقت هست را بر زبان نمی آورند. در اینجا سگ‌ها کسانی هستند که به طور کامل پند و نصیحت‌های خدا را اعلام نمی کنند. امروز نیز با همین نوع خطرات در جوامع مرفه روبرو هستیم. در بسیاری کشورها رفاه و آسایش کلماتی متداول و روزمره می باشند. وقتی به مسافرتی می رویم در جستجوی مکانهای هستیم که بتوانیم به راحتی و آسودگی به سر ببریم. به دنبال همه نوع راحتی می باشیم و از داشتن آنها لذت می بریم. راحت طلبی و سودجویی حتی به داخل کلیساها نیز راه یافتند و مردم مایلند بیشتر پیامهای خوشایند و مورد پسندشان را بشنوند، به طوری که راحتی و آسودگی آنها برهم نخورد. و این امری خطرناک است که که فقط برای آرامش، آسایش و آسودگی خاطر مردم موعظه شود، چون مردم علاقمند هستند که بیشتر این نوع پیام ها را از دهان واعظ بشنوند. یکی از اعضای مشهور کلیسایی که در آن خدمت می کردم کلیسا را ترک کرد و گفت که من هرگز پیام های آرامش بخش برای او نداشتم. بعد ها فهمیدم که او در کار و تجارتی که داشت همیشه به امور اخلاقی توجهی نمی کرد و در واقع اصولاً شخصی نبود که امور اخلاقی برایش اهمیتی داشته باشد. صادقانه بگویم او به پیام‌های آرامش بخش و تسلی دهنده نیاز نداشت، بلکه بایستی به او پیام‌های هشدار دهنده و دگرگون کننده داده می‌شد و فکر می‌کنم همین موضوع نکته‌ای بود که او خوشش نمی‌آمد و در نتیجه کلیسا را ترک کرد. شاید فکر می‌کرد که من چیزی درباره تجارت و کارهای خطایش می‌دانم، گرچه در آن زمان هیچ چیز درباره او و روش زندگی او نمی‌دانستم. من هیچگاه در طول خدمتم درباره فرد خاص موعظه نکردم و هرگز مخاطبم شخص به خصوصی نبوده است، بلکه همیشه سعی کردم آنچه کلام خدا می‌گوید را موعظه کنم. اغلب اوقات این نوع پیام و موعظه پیام‌های آرامش دهنده و مورد پسند عموم نمی‌باشند. وقتی به علت بیماری به نزد دکترم رفتم، تمام تلاش خود را کردم که از پذیرش واقعیت فرار کنم. به او گفتم شخصی را می شناسم که همین بیماری مرا دارد و به او داروهایی داده شد و بعد از مدتی سلامتیش را به دست آورد. وقتی دکترم مرا معاینه کرد، گفت اگر نیاز به دارو دارید، می توانم به شما بدهم. اما من فکر نمی کنم که با دارو این بیماری شما برطرف شود. وضعیت شما بد است. خب این یک پیام آرامش دهنده و خوشایند نبود. او با صراحت به من گفت می خواهم حقیقت را به شما بگویم، چون اگر این کار را نکنم به من اعتماد نخواهید داشت. شما سرطان دارید. من از آن زمان تا کنون همیشه از او تشکر کردم. من میخواستم حقیقت را بشنوم. آیا شما نمیخواهید حقیقت را بشنوید؟ و واقعیت این است که حقیقت همیشه خوشایند و مورد پسند ما نیست. در روزگار اشعیا تعداد زیادی پیامبران دروغین بودند که به مردم آسایش خاطر و تسلی میدادند، در حالی که بایستی در واقع به آنها هشدار داده و از خطرات آگاه میساختند. اشعیا پیامبران دروغین را به سگ‌هایی تشبیه می‌کند که دهان خود را بسته‌اند و پارس نمی‌کنند. می‌دانید که یک سگ خوب گله همیشه نسبت به خطر هوشیار است و اگر حیوانی وحشی بخواهد به گله حمله کند، آن سگ به شدت پارس کرده و حتی از گله دفاع خواهد کرد. سگ گله هر نوع خطری را هشدار خواهد داد، اما پیامبران دروغین چنین نبودند و اختاری نمی دادند. بنابراین پادشاهی جنوبی با آسودگی خاطر به خواب رفته و به همین جهت اشعیا تلاش کرد آنان را بیدار سازد. امروز نیز وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا به همین صورت است. مردم به خواب رفته و نسبت به شرایط وخیم اجتماع خود بی اطلاع و بی توجه می باشند. دوست من، بسیاری در زیر پوشش رفاه و پیشرفت با آسودگی خاطر به سر میبرند. همه ما به نوعی راحت طلب بوده و رفاه و آرامش را دوست داریم. خوشحال میشویم که بدون پرداخت هزینه‌ای چیزی را به دست آوریم و به نوعی علاقه به سود و منفعت داریم. میخواهیم همه چیز به آسانی به نفع ما به انجام برسد و از اینکه روزی خوب و راحت داشته باشیم خوشنود می شویم. مشکلات و سختی ها را نمی خواهیم و علاقه ای به روبرویی با آنها را نداریم. احساس من این است که کسی باید هشدار داده و ما را بیدار سازد. و بنابراین پولس در اینجا می گوید مواظب سگ های خطرناک باشید. مراقب افرادی باشید که به طور مداوم شما را آسوده خاطر کرده و به اصطلاح می گویند همه چیز در امن و امان است و نمی خواهند کلام خدا و حقیقت را با شما در میان بگذارند. مراقب افراد بدکار و شریر باشید. اینها گروهی دیگر از افرادی هستند که از ایمانداران استفاده و یا سوء استفاده می کنند. آنها صادق نبوده و اهداف شریرانه دارند. پولس همچنین درباره افرادی هشدار می دهد که شریعتگرا بوده و به اصطلاح با اجبار می خواستند غیر یهودیان نیز ختنه شوند، که این نمونه اشخاصی است که تلاش می کنند مسیحیان را مجبور سازند شریعت موسی را برای نجات یافتن و قدوسیت رعایت کنند. این افراد همیشه در کنار کار کامل عیسی مسیح برای نجات انسان و داشتن یک زندگی مقدس، قوانین و اصولی را مطرح می کنند تا کار عیسی مسیح را خونسا ساخته و غیر کافی نشان دهند. مسیحیان بایستی همیشه نسبت به خطر این گونه افراد و تعالیم آنها هوشیار و بیدار باشند. در فیلیپیان فصل 3 آیه 3 می خوانیم: ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود فرزند خدا نمی شویم، بلکه با پرستش خدا به وسیله روح او. ختنه واقعی همین است. ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیاز انسانی خود قادر به نجات خود نیستیم. منظور پولس از ختنه واقعی چیست؟ او این موضوع را به طور واضح در اواخر نامه به غلاطیان آشکار می سازد. حال مهم نیست که ختنه شده ایم یا نه. تنها چیزی که مهم است این است که آیا واقعا دگرگون شده ایم و انسان جدیدی گردیده ایم؟ دیگر ختنه قدیمی مهم نیست. خدا فقط به یک مراسم ظاهری بیرونی نگاه نمی کند. ختنه واقعی در قلب ایجاد می شود. این یک تولد تازه است. یک قلب و دیدگاه جدید که به خدا می نگرد. ختنه حقیقی بودن در مسیح است. ما به آنچه جسمانی است اعتمادی نداریم. اعتماد ما به طبیعت کهنه ما نیست، بلکه ما فقط به عیسی مسیح اعتماد داریم. برای نجات به تلاش ها، فعالیت ها و اعمال نیکوی خود نمی نگریم و همچنین نمی توانیم با طبیعت کهنه خود یک زندگی مسیحی داشته باشیم. مسیح باید در ما باشد. فقط مسیح است که ما را نجات داده و به ما توانایی می دهد تا به عنوان مسیحی زندگی کنیم. شریعتگرایان پولس را در مسیر سفرهایش تعقیب می کردند و بعد از اینکه او محلی را ترک می کرد، آنان به دیدار ایمانداران آمده و سخنانی اینچنین می گفتند: خب می دانید که برادرمان پولس می گوید که ما هیچ اعتمادی به اعمال جسمانی و طبیعت کهنه ما نداریم و اینکه ما نباید به مراسم و آداب مذهبی و انواع قربانی ها و هدایا اعتماد کنیم و همچنین اینکه رعایت اعمال شریعت و اصول مذهبی ما را نجات نخواهد داد. بله، او درست میگوید، چون او خودش در زندگیش آنها را رعایت نکرده است. پیش زمینه او در یهودیت مانند ما نیست و او اینطور تعلیم میدهد چون آگاهی کافی ندارد و به خوبی شریعت موسی را نمیشناسد که از سوی خدا به موسی داده شده، و همینطور در زندگیش نیز همه ضروریات مهم شریعت را رعایت نکرد. بنابر این طبیعی است که نمیتواند اعمال و آداب و رسوم مذهبی را رعایت کند و میگوید که به اعمال جسمانی اعتمادی ندارد. این موضوع در مورد پولس و اشخاصی مانند او صادق است، ولی برای همه ایمانداران چنین نیست. و در اینجا است که پولس به چنین افرادی پاسخ میدهد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 4: خود من بیش از هر کس دیگری دلیل داشتم که می توانم خود را نجات دهم. اگر دیگران فکر می کنند که با تکه به اصل و نسب و امتیاز شخصی خود می توانند نجات یابند، من بیشتر حق دارم چنین فکری بکنم. پولس رسول میگوید اگر شخصی است بتواند به اعمال جسمانی و آداب و رسوم مذهبی اعتماد کند، من از چنین شخصی بیشتر میتوانم به این امور اعتماد کنم. او حاضر است برای دفاع از زندگی و سابقه مذهبیش در مقابل هر فردی بایستد و میداند که به خوبی میتوانست اثبات کند که در زندگیش امور مذهبی و اخلاقی را کاملا رعایت کرده و حتی میگوید بیشتر از هر شخص دیگر از آنها پیروی نموده است. در آیات بعدی پولس فهرستی از 7 نکته را که زمانی به آنان اعتماد داشت و پایه و اساس ایمان و باور مذهبی او را تشکیل میدادند در میان خواهد گذاشت. این مذهب است. اگر شخصی میتوانست از طریق مذهب نجات پیدا کند، شاول ترسوسی که بدن نامش پولس تغییر کرد آن شخص است. دوستان عزیز، در برنامه آینده به 7 نکته مهم اشاره خواهیم کرد و مطمئن هستم که این نکات کمابیش در زندگی هر انسان مذهبی با هر نوع اعتقاد و باور دینی نقش مهم می دارد. اما می دانیم که پیام انجیل معرفی یک مذهب، دین یا مکتب جدید نیست، بلکه هدف انجیل و کلام خدا معرفی عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوندی است که زندگی انسان را متحول ساخته و امکان مشارکت با خدای زنده را در پاکی و قدوسیت برای همیشه فراهم می‌سازد. زندگی مسیح درون ما شادی و آرامش حقیقی را به ما عطا کرده و ما را بر طبق اراده خدا تبدیل و دگرگون می‌سازد تا جلال خدا نمایان و آشکار شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.